بزرگی کردی.
از اون روز اول محرم که توی سبزوار مراسمی رو که به مناسبت حضور همسر رضا
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستانی گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 23 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 یولی سال 2023 میلادی. هفتصد و نود سال پیش در روز 12 یولی سال 1233 میلادی بندر تاریخی اسکندریه مصر در محاصره کشتی های جنگی سپاهیان صلیبی قرار گرفت. در آن زمان صلاح الدین ایوبی قهرمان جنگ های صلیبی فرمان روای اسکندریه بود و به هنگام حمله دشمنان در شهر حضور نداشت، اما تا رسیدن او سربازان مسلمان در مقابل سپاهیان صلیبی پایداری و مقاومت کردند. با حضور صلاح الدین ایوبی در صحنه نبرد، نیروهای هلندی که خط مقدم سربازان صلیبی را تشکیل می‌دادند به سختی شکست خوردند، به نحوی که از محاصره اسکندریه منصرف شدند و عقب نشینی کردند. هشتاد و پنج سال پیش در روز 23 ذی‌الحجه سال 1359 هجری قمری محدث بزرگ آیت الله حاج شیخ عباس قومی صاحب مفاتیح الجنان درگذشت. حاج شیخ عباس ابن محمد رضا ابن ابوالقاسم قومی از افاضل علمای قرن 14 هجری قمری و از محدثین برجسته و آگاه شیعه به شمار می آید. پس از تحصیلات مقدماتی خیش در قم در سال 1316 هجری قمری عازم نجف اشرف گردید و از محضر حاج مرزا حسین نوری استفاده کرد و در تألیفات استادش مساعدت نمود. پس از فوت استاد به قم عزیمت کرد و در همان جا به انجام وظایف دینی و تألیف کتاب‌های ارزنده پرداخت. ایشان در طول عمر خویش ده‌ها کتاب که هر یک در جای خود قابل تأمل و تعمق می‌باشند ارائه نمود. از جمله آثار ایشان کتاب مفاتیح الجنان است که مشتمل بر ادعیه و زیارت معصومین علیهم السلام می‌باشد. 77 سال پیش در روز 12 ایول سال 1946 میلادی هتل ملک داوود در بیت المقدس توسط گروه صهیونیستی ایرگون منفجر شد. این هتل محل رفت آمد فراوان شهروندان فلسطینی و اقامت مسافران بود، به طوری که در اثر انفجار بمب‌هایی که در زیر زمین هتل ملک داوود کار گذاشته شده بود بیش از 200 تن کشته شدند. وجود 15 یهودی در میان کشته شدگان حاکی از آن است که صهیونیست‌ها برای رسیدن به اهداف تفسیر طلبانه خود و ایجاد ترس و وحشت میان فلسطینی‌ها برای جان یهودیان نیز ارزش قائل نیستند. و 88 سال پیش در روز 21 تیر ماه سال 1314 هجری شمسی قیام مردم مسلمان مشهد از شهرهای مذهبی ایران معروف به قیام مسجد گوهرشاد آغاز شد. در این روز مردم مسلمان و مبارز مشهد که پیشاپیش آنان روحانیون متحد و مبارز قرار داشتند علیه ظلم رضاخان پهلوی و اقدامات او برای از بین بردن فرهنگ اسلامی در ایران و حاکم کردن فرهنگ بیگانه به پا خواستند. از جمله این اقدامات دستور رضاخان مبنی بر برداشتن اجباری حجاب از سری زنان مسلمان بود، اما مردم با طرح‌های رضاخان برای دین ستیزی مخالفت و در مقابل او ایستادگی کردند. این قیام در مسجد گوهرشاد در کنار حرم مطهری حضرت امام رضا علیه السلام به نقطه اوج خود رسید و عوامل رضاخان این قیام را با ضرب و شتم و کشتار مردم سرکوب کردند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 12 ایول سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر روزگار و آثار اکادمیک احرار مختارف و برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه.
ایرانی
اینک عزیزان مروری داریم به روزگار و آثاری عبرت آموز و پر افتخاری شادروان اکادمیک احرار مختاروف. از تاریخ این معلوم است که در زمانهای قدیم و عصرهای میانه اکثر دانشمندان زوفنون بوده ساحه های گوناگون علم را فرا می گرفتند و در هر ساحه کشفیات و اختراعات هم می کردند. ارسطو، افلاطون، ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، فارابی و زکریای رازی و امثال آنها از همین زمره بودند. در عصرهای منبعده به خصوص در قرن 20 علم به شاخه های زیاد جدا شده، اختصاص دانشمندان نیز خیلی محدود گردید، ولی به ندرت در این دوره هم دانشمندان زوفنون پا به عرصه وسیع علم نهاده در چند ساحه فعالیت می نمایند. تعجب آور است که تحقیقات این دانشمندان با عمق و وسعت و بیان اندیشه های تازه های علمی ممتاز می باشد که آثار یکی از خاورشناسان بزرگ قرن 20 برتالد دلیل برجسته آن است. از دانشمندان قرن 20 تاجیک می توان پیش از همه استاد صدرالدین عینی را یادآور شد که محقق برجسته ساحه های ادبیات شناسی، زبان شناسی، تاریخ شناسی، سیاست شناسی، موسیقی شناسی و امثال اینها به حساب می رود. دانشمند معروف احرار مختاروف نیز از همین زمره عالمان است که در چندین ساحه علم فعالیت های پردامنه نموده آثار فراوان تألیف و چاپ کرده است و بی‌شبهه از پرثمرترین دانشمندان معاصر تاجیک محسوب می شود. او در ساحه های تاریخ شناسی، سرچشمه شناسی، نسخه شناسی، ادبیات شناسی، متن شناسی، ایران شناسی، هندی شناسی، افغان شناسی و غیره بیش از 75 کتاب و 550 مقاله علمی و علمی و عموی آفریده است. البته احرار مختاروف پیش از همه تاریخ شناسی ممتاز بوده، نه تنها در علمی تاجیک و کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، بلکه در عرصه علمی جهانی نیز از جایگاه ویژه برخوردار است. گفته نیست اهل علم و ادب احرار مختاروف را همچون ادبیات شناس پرکار و دقیق سنج نیز میشناسند. دانشمندان زیادی به فعالیت های ادبیات شناسی و فرهنگ شناسی او اشاره نموده، ارزش بلند آثاری به ادبیات و فرهنگی مردمان مشرق زمین بخشیده او تاکید نمودند. از جمله تاریخ شناسی ورزیده حسن دوستوف در این باره می نویسد: یک جهتی فرق کننده احرار مختاروف نسبت به دیگر تاریخ نگاران از آن عبارت است که او ادبیات شناسی خوب هم هست. بازیافت های تازه مصره های ابو عبدالله رودکی از کشور هندوستان و معین کردن موقع و مقام این بزرگوار در این سرزمین پر اسرار، بازیافت میراث گرانبهای کمال خوجندی، پهلوهای ناعیان و شرح حال ناصر خسرو، تبصره کتیبه روی سنگ امیر خسرو دهلوی و دیگر بزرگان ادبیات تاجیک در آن مملکت، روی نویس کتیبه های روی سنگ مزار حضرت جامع و هلالی بزرگوار و چندین تحقیقات دیگری او درباره شاعران کلاسیکی فارسی تاجیکی به اهل علم و فضل عالم معلومند. دانشمندان معروف ایرجی بیشکه، بالدر برگینسکی، عثمانوف، میخائیل زند، فرگنر نیز به سهم بزرگ احرار مختاروف در تحقیق ادبیات و فرهنگ مشرق زمین اشاره ها کردند. باید ذکر نمود که از قدم های اول به عرصه علم توجه احرار مختاروف را فرهنگ غنی و باستانی و گوناگون پهلوی تاجیک به خود جلب نموده است. یکی از چنین پدیده های فرهنگی که کاملا ناشناخته و از نظری محققان دور مانده بود، کتیبه ها به شمار می رفتند. کتیبه ها در واقع تجسم دانش و خرد مردم بوده، در آنها مسئله های گوناگون اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، زیبایی شناسی و بلاغت، خوشنویسی و خطاطی و امثال آنها انعکاس یافتند. از سوی دیگر کسی به جمع‌آوری آنها مشغول نشده بود.
احرار مختارف با جرأت و جسارت قطعی به این راه دشوار قدم نهاد و قسمتی عمده عمر خود را صرف جمع‌آوری و تحقیق این یادگار بی‌نظیر فرهنگی نیاکان نمود. نتیجه زحمت‌های زیادی او ده‌ها مقاله و سخنرانی‌های علمی در سیمپوزیوم و کنفرانس‌های بین‌المللی و نهایتاً نشر منگرافی دو جلده یادگاری‌های اپیگرافی کوهستان گردید. رساله مذکور یکی از مهمترین تحقیقات دایر به تاریخ سرگه وادی زرافشان در عصرهای میانه می باشد، زیرا در این کتاب تقریباً 200 کتیبه گوناگون جمع‌آوری و همه جانبه تحقیق شده، یک قطار مسئله ها و حادثه های مهمی تاریخ این سرزمین معین گردیدند. اکثر کتیبه هایی که در این کتاب مورد تحلیل عمیق قرار گرفتند در نتیجه زحمت های زیادی خود مؤلف جمع‌آوری شده در عالم بی‌نظیرند و برای حل مسئله های تاریخ و فرهنگ مردمان آسیای مرکزی و کشورهای دیگر نیز مدد می رسانند. در این کتاب نه تنها حادثه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فرهنگ کوهستان بررسی گردیدند، بلکه نام و روزگار و آثاری یک زمره فرهیختگانی که در آفریدن یادگاری های بی‌نظیر سهم گذاشتند برقرار شدند. باید ذکر نمود که اثر دیگری مختارف که از لحاظ موضوع با تحقیقات او رابطه زیج دارد کتابی سنگ هم دلی دارد می باشد که آن را می توان از بهترین اثرهای علمی و عامبی تاجیک در سالهای اخیر دانست. این کتاب از زحمت و تلاشهای فراوان چندین سالی دانشمند تاجیک در راه پیدا نمودن کتیبه های گوناگون، صداقت و دلبستگی او به فرهنگ و هنر مردم حکایت می کند. محققان را ضرور است که این اثر را به طور عمیق آموخته ژانر و نوع آن را معین نمایند. در این اثر آموزشی خصوصیت های چندین علم از جمله تاریخ شناسی، باستان شناسی، پلئوگرافیا، پتروگرافیا، نظم شناسی، مردم شناسی، فولکلور، زبان شناسی و امثال آنها به نظر می رسد. علاوه بر آن در اثر ذوق و سلیقه بلند، احساس لطیف زیبا پسندانه و بشر دوستی این دانشمندی نکته سنج و وسیع نظر افاده شدند. این اثر برای محققان ساحه‌های گوناگون علم میتواند همچون سرچشمه بی‌نظیر خدمت نماید. مطالعه اثر خواننده را با تاریخ و فرهنگی ناتکرار مردمان این سرزمین آشنا نموده، احساس زیباپسندی او را پرورش می‌دهد. کشفیات و بازیافت های اکادمیک مختارف در زمینه تاریخ ادبیات تاجیک نیز خیلی جالب بوده، برای روشن نمودن گوشه های تاریکی آن سودمندند. و همچنین پیرامون مسئله های گوناگون تاریخ ادبیات در مطبوعات دوره بحث ها نموده، در حل معماهای زیادی ادبیات فارسی تاجیکی سهم گذاشته است. ملاحظه های او راجع به روزگار و آثار رودکی، ناصر خسرو، کمال خوجندی، عبدالرحمن جامی، بیدیل، زیبونیسا، نکهت، دلشادی برنا، زفرخان جعفری، ابوالقاسم لاهوتی، ساتم لغزاده، لایق شیرلی و امثال آنها خیلی پر ارزش می باشند. در پایان باید یادآور شد که احرار مختارف عضو انجمن استادان زبان و ادب فارسی و ایران شناسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بوده، در چندین همایش‌های علمی ایران و کشورهای دیگر خارجی شرکت و سخنرانی نموده است. تحت راهبری او چندین محققان جوان ایرانی رساله های دکتری دفاع نمودند. همچنین گفتنی است با سعی کوشی مختارف در ایران کتاب معروف تاجیکان غفوروف را با تعداد زیاد با حروفات فارسی و کریلی چاپ نمودند. درباره این حادثه مهم فرهنگی او نوشته است: چاپ اثر غفوروف در این مملکتی و مدوس بار دیگر پیوند زبان، تمدن و تاریخ خلق تاجیک را با مردمان ایران زمین ثابت می‌کند. دوستان عزیز، شنونده گفتار این ساعت را با یک گزارش به پایان میبریم. اخیراً در شهر مسکو هفته فرهنگی ایران برگزار گردید. گزارش همکارمان سید علی دارابی و شرح این موضوع.
هفته فرهنگی ایران در روسیه که از سه‌شنبه 13 تیر ماه با حضور وزیران فرهنگ ایران و روسیه کلید خورده بود، حالا به بخش نمایش چند فیلم و پویانمایی ایرانی رسیده و از شامگاه جمعه پرده نقره سینماهای مسکو به تسخیر سینمای ایران درآمده است.
فرهنگ ایران قرابت‌های بسیاری با روسیه دارد و به همین دلیل سینمای ایران مورد پسند و علاقه مردم روسیه است.
هناس به کارگردانی حسین دارابی، ویلایی ها به کارگردانی منیر قیدی، سارا و آیدا به کارگردانی مازیار میری، اماد و توبا به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده و پویا نمایی لوپتو یا فرشته امید به کارگردانی عباس اصغری از همان نخستین نمایش در سینماها توانستند نظر مثبت مخاطبان روسی را به خود جلب کنند.
به نظرم میرسه که یه بستر خیلی فرهنگی مناسبی الان وجود داره برای نمایش فیلم‌های ایرانی در روسیه.
انیمیشن لوپتو یک انیمیشن برای مخاطب کودک و خانواده که فضای طنز و شادی آفرینی داره. سال گذشته در کشور ایران اکران شد و جزو 10 فیلم پرفروش ایران قرار گرفت. در کشورهای مختلفی به اکران در اومده.
رایزن فرهنگی ایران نیز در مراسم گشایش هفته فیلم‌های ایرانی گفت قاب شبکه‌های تلویزیونی و پرده سینماهای روسیه از این به بعد شاهد تعداد بیشتری از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی خواهد بود.
خوشبختانه سینمای ایران مورد توجه روس‌ها قرار گرفت. فیلم‌هایی که برای نمایش انتخاب شدن فیلم‌هایی هستند که یا کارگردان آنها از بانوان کشورون هستند یا داستان زنانه‌ای رو روایت می‌کنند. برای همین این فیلم‌ها مورد استقبال بخش عظیمی از بانوان روسیه قرار گرفت.
هنرنمای ارکستر ملی ایران در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ و نمایش آثار تاریخی، هنری، صنایع دستی، فرش‌های دست‌باف و لباس‌های بومی محلی از دیگر بخش‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه بود. استقبال خوب شهروندان روسی از برنامه‌های هفته فرهنگی ایران و همچنین فیلم‌ها و پویانمایی‌های کشورمون نشون میده که روسیه مهیای میزبانی هرچه بیشتر از آثار فاخر فرهنگی ایرانه. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفا با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه معنوی راه رستگاری. با تشکر از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید، یادآور میشیم که راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می‌شود. در شبکه جهانی اینترنت نیز این برنامه با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از آن همراه در برنامه پیشرو نیست، چون برنامه های گذشته راجع به اهمیت کنترل وقت و استفاده بهینه از وقت و زمان را مطالب را با شما در میان میگذاریم. از جمله در برنامه گذشته راجع به نوع خصوصیات انسان ها که نگاه آنها را به وقت و زمان نیز معین میکند صحبت شد. در ادامه گفتار این ساعت نیز در خدمت شما هستیم با بررسی بخش های دیگری موضوع کنترل وقت. امید است از مطلب های این برنامه برداشت لازم را داشته باشید. افراد کمالگرا می خواهند در هر کاری بهترین باشند و تمام کارهایشان در دست آنها و درست باشد. کمالگرایی یا بهتر بگوییم کاملگرایی، یعنی که سطح معیارهای انجام یک کار را آنقدر بالا میبریم که رعایت کردن آن معیارها به مراتب هزینه بسیار بالاتری برای ما دارد و ارزش انجام کار را ندارد. احتمالاً شما هم دوستان شنونده افرادی را دیده اید که میگویند من یا کاری نمی کنم یا بهترین کار را انجام میدهم. با عنوان مثال برخی از افراد را دیده ایم که میگویند برای کار کردن باید از دانشگاه انصراف بدهم و تمام تمرکزم روی کارم باشد. حال به نظر شما چرا زمان و مدیریت آن مهم است؟ توانایی شما در مدیریت کردن زمان در کنار بسیاری از عامل‌های دیگر به شما به عنوان مدیر کمک می‌کند تا موفقیت یا شکست خود را رقم بزنید. زمان گرانبهاترین دارایی یک انسان است و نمی‌توانید آن را ذخیره و یا پسنداز بکنید و چون از دست رفت نمی‌توانید آن را از نو ایجاد نمایید. هر کاری که بکنید نیازمند زمان است و هر چی بهتر از زمان خود استفاده کنید دستاورد بیشتری نصیبتان می شود و پاداش بیشتری به شما تعلق می گیرد. آن میزان کنترلی که از زمان در زندگی خود دارید تعیین کننده اصلی میزان آرامش درونی، هماهنگی و حال خوش ذهن و روان شماست. احساس نداشتن کنترل بر زمان منبع اصلی استرس یا استراب و افسردگی است. هرچی بهتر بتوانید حوادث مهم و تعیین کننده زندگیتان را کنترل کنید، در لحظه های زندگی احساس بهتری پیدا می کنید. انرژی بیشتری خواهید داشت، بهتر خواهید خوابید و کار بیشتری انجام می دهید. ولی دوستان شنونده، همچنین برخی باورهای غلط در مدیریت زمان باعث می شود که نتوانیم درست و بجا به کارهایمان بپردازیم. اینکه تمام کارها را خودمان انجام دهیم یکی از این باورهاست. یکی از مشکلات و مسائلی که در عصر حاضر انسانها دامنگیر آن هستند کمبود وقت می باشد. اهداف و رویاهای بسیار بزرگ و غیر منطقی باعث سردرگمی انسان در انبوه از کارها و در نتیجه کمبود وقت می شود. باید به توانایی‌ها و وقت محدود خود توجه کرده و سپس اهداف خود را بر این اساس نظم دهیم. دلیل بعدی کمبود وقت عدم مهارت در اولویت بندی است. بدین شک که بسیاری از وقتها اشخاص در حجم بسیار زیادی کار و فعالیت خود سردرگم می شوند، اما به دلیل ناتوانی در اولویت بندی و برنامه‌ریزی کارها با مشکل کمبود زمان روبرو خواهند شد. معمولا افراد در تصمیم گیری مشکل دارند و نمی توانند کارهای خود را به درستی اولویت بندی کنند. واگذار نکردن کارها به دیگران دلیل دیگری برای کمبود وقت و نداشتن مدیریت زمان درست است. برخی وقتها لازم است کارها را میان دیگران تقسیم کنیم تا به این صورت بازدهی و صفت یا کیفیت بیشتری حاصل شود. اما برخی وقتها هم واگذاری اشتباه کارها باعث می شود که فرد وقت بیشتری را صرف درست کردن کار آنان کند و در نتیجه زمان بیشتری از دست خواهد رفت. یکی دیگر از مهمترین دلیل‌های کمبود وقت سستی یا سهل‌انگاری و اهمال در کارهاست. به این صورت که فرد زمان کافی دارد، اما به دلیل‌های مختلف کار خود را به تأخیر می‌اندازد و در آخرین زمان ممکن کار را با کمترین کیفیت و صفت انجام می‌دهد. همیشه وقت‌هایی برای انسان پیش می‌آید که اطرافیانمان از ما می‌خواهند که زمان خود را در اختیار آنها قرار دهیم و درخواست‌هایشان را انجام دهیم. در چنین وقت‌های اول باید درخواست آن شخص را بررسی نماییم و ضرورت بلی گفتن به آن درخواست را بسنجیم. موردهایی هستند که انجام آنها خوب است، اما انجام ندادنشان پیامدهای در پی ندارد. بنابراین باید از بلی گفتن به چنین درخواست‌هایی که در مدیریت زمان نقش مهمی دارند خودداری کنیم و با گفتن نه زمان بیشتری را برای کارهای مهمتر خود بخریم. ضعف در نگفتن از آن دسته ضعف‌های است که باید بهای زیادی را بابت داشتن آن پرداخت کنیم. هر بار که در موقعیت قرار می‌گیریم که نمی‌توانیم نبگوییم، مشکلاتی برای خود و دیگران ایجاد می‌کنیم. همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان و با موضوع کنترل وقت و اهمیت استفاده درست از زمان و وقت در خدمت شما هستیم. فرصت سوزی و کار امروز را به فردا انداختن یکی از آفتهای از دست دادن فرصت ها می باشد. ترماه بن حکیم یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام بود و در مسیری که امام به سوی کربلا و کوفه می رفت با حضرت ملاقات کرد. در مقابل دعوت امام برای یاریش از آن حضرت جدا شد تا کارهایش را سر و سامان داده و سفارش های مالیش را به سرانجام برساند، سپس به امام بپیوندد. اما وقتی بازگشت که امام به شهادت رسیده و فرصت یاری امام را از دست داده بود. همچنین حضرت علی علیه السلام در نامی به یکی از یارانشان می نویسند باقی مانده عمرت را تدارک کن و نگو فردا و پس فردا، همانا پیش از تو کسانی هلاک شدند که روی آرزوها و تأخیر انداختن کارها استادند تا ناگهان امر خدا فرا رسید در حالی که آنان غافل بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش داوود خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد.
ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه های یاسین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، شفاء القلوب، السلام عليك نبي المصطفى، نور للعالمين، سيد الأنبياء، سيد المرسلين.
جهان نقش است و جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشد، یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشد، یا یار عزیز دل نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، این وفا باشد جان یار، یار امان امان امان، یار یار نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تبریکی رؤسای جمهوری تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان به میرزیایف. نشستی کارگروه های نقشه‌برداری مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: جزایر سه‌گانه تعلق ابدی به ایران دارند. نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رؤسای جمهوری تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان به طور جداگانه پیروزی شوکت میرزیایف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ازبکستان را تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام پیروزی شوکت میرزیایف رئیس جمهوری منتخب ازبکستان را به وی تبریک گفت. در پیام امام علی رحمان آمده است: شوکت میر امانویچ، تبریکی صمیمانه ما را به مناسبت پیروزی قاطع در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان بپذیرید. امام علی رحمان در پیام خود نتایج این رویداد مهم سیاسی را گواهی روشن بر نفوذ، اعتماد و حمایت قوی مردم ازبکستان از مسیر راهبردی میرزیایف که هدف آن نوسازی پایدار اجتماعی و اقتصادی ازبکستان و تقویت مستمر موقعیت آن در عرصه بین المللی است عنوان کرد. قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان نیز با شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به صورت تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهوری قزاقستان بر تعهد خود برای تعمیق بیشتر روابط قزاقستان و ازبکستان در روحیه مشارکت و اتحاد استراتژی تاکید کرد. صادر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان نیز در پیام به شوکت میرزیایف انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری منتخب را تبریک گفت. نشستی کارگروه های نقشه برداری مرزی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد. بر اساس برنامه کاری جلسات برای سال 2023، نشستی کارگروه های نقشه برداری هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین مرزهای دو کشور در شهر بودکند قرغیزستان برگزار شد. در پایان این نشست طرفین صورت جلسه مربوطه را امضا کردند. نشستی بعدی این کارگروه در تاجیکستان برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی بوموسا، تنبی کوچک و تنبی بزرگ گفت: جزایر سه‌گانه تعلق ابدی به ایران دارند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: صدور این گونه بیانیه‌ها با روابط دوستانه ایران و همسایگانش مغایرت دارد. کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر استمرار سیاستی حسن همسایگی و احترام متقابل، توسعه و ثبات منطقه را مسئولیت جمعی کشورهای منطقه میداند. اسناد معتبر بین المللی تعلق جزایری سه‌گانه بوموسا، تنبی کوچک و تنبی بزرگ در خلیج فارس فارس و ایران را ثابت میکند. به عنوان مثال در نقشه نیروی دریایی بریتانیا در سال 1881 میلادی، نقشه وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1863 و همچنین نقشه ایران تهیه شده توسط وزارت جنگ بریتانیا در سال 1886، این جزایر با رنگ سرزمین ایران رنگ‌آمیزی شده که نمونه های از اسناد بین المللی موجود است و حاکمیت ایران بر این جزایر را نشان می دهد. فقر مردم افغانستان و بودجه رو به پایان سازمان ملل. در حالی که مردم افغانستان همچنان در فقر شدید به سر می برند، بودجه سازمان ملل متحد برای کمک به مردم این کشور رو به پایان است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان ملل دیگر بودجه برای کمک به مردم گرسنه افغانستان ندارد. رئیس بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در تازه ترین اظهار نظر خود گفته از 15 میلیون نفری که از گرسنگی در افغانستان رنج میبرند، این سازمان میتواند فقط از 5 میلیون نفر که به شدت گرسنه‌اند حمایت کند. این سازمان هرچند درباره اینکه کمک‌های خود را کجا و برای چه کسانی توزیع میکند ارائه نمیدهد، اما اعلام کرده بودجه کمکی آنها برای نیازمندان افغانستان تا 3 ماه دیگر تمام می شود. اما در این بین همزمان سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در جمع بزرگان طالبان بحران اقتصادی در این کشور را تبلیغاتی بیش نمی داند.
این که می گویند افغانستان با بحران اقتصادی مواجه است، اینها تبلیغات است. امروز افغانستان با تحول اقتصادی خوبی مواجه شده است.
اما گذشته از هشدار برنامه جهانی غذا درباره معیشت مردم افغانستان و اظهار نظرهای طالبان، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که دهه‌ها جنگ و ویرانی، تحولات سیاسی، تحریم دارایی‌های خارجی افغانستان و به رسمیت نشناختن حاکمیت طالبان باعث شده است تا گذران زندگی برای بخش بزرگی از مردم افغانستان هر روز سخت و سخت‌تر شود. بیبی نظیفه در یک صف توزیع کمک به نیازمندان ایستاده است.
ایج از زندگی ما دیگه اول تا آخر اینم در بدر بده. خاک در سر است. دمی 35 سال نانشکم سیر ندیده.
امروز برای خیلی از خانواده ها در افغانستان حتی داشتن یک وعده غذای مناسب در شبان روز آرزو شده است. کودکی را میبینم که در کنار خیابان در شهر کابل کفشای مردم را واکس میزند.
چی دارین تو خونه؟
در خونه هیچ چیز، من نان چای او میخوری، چای کت نان خشک میخوری.
برنامه جهانی غذا در سال جاری میلادی بودجه 2,200,000,000 دلاری برای کمک به مردم افغانستان درخواست کرده که تاکنون فقط کمتر از نیمی از این بودجه تامین شده است. نزدیک به 2 سال از پایان جنگ 20 ساله ناتو به فرماندهی آمریکا در افغانستان میگذرد. امروز اینجا از آن کشورهایی که افغانستان و مردمش را پس از پایان جنگ در شرایط سخت رها کردند خبری نیست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بررسی ابتکار تاجیکستان در زمینه تأسیس مرکز منطقه‌ای دیپلماتیک حمل و نقل در نیویورک. ابتکار جمهوری تاجیکستان برای ایجاد مرکز منطقه‌ای دیپلماتیک حمل و نقل در دوشنبه طی جلسه در نیویورک بررسی می شود. با گفته عظیم ابراهیم، وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان، قرار است 12 ایول کنفرانس ویژه در مجمع سیاسی عالی سازمان ملل در مورد توسعه پایدار در نیویورک برگزار شود که در آن ابتکار جمهوری تاجیکستان برای ایجاد مرکز منطقه‌ای دیپلماتیک حمل و نقل در دوشنبه بررسی شود. با گفته عظیم ابراهیم، در تاریخ 24 اپریل سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بین وزارت حمل و نقل جمهوری تاجیکستان، مرکز بین‌المللی دیپلماتیک حمل و نقل و دانشگاه فنی تاجیکستان به نام محمد آسیمی تفاهم نامه امضا و تاکید شد که ایجاد این مرکز منطقه‌ای به توسعه و اجرای طرح‌ها، رویدادها، برنامه و پروژه‌ها برای تضمین اهداف توسعه پایدار در حوزه حمل و نقل کمک میکند. محفل قرآنی قاری و داوری بین المللی تاجیکستانی در قم برگزار می شود. به همت اداره کل قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، آینی بزرگ داشت و محفل قرآنی قاری و داوری بین المللی تاجیکستانی قرآنی کریم در قم برگزار می شود. در پی درگذشت قاری و داوری بین المللی قرآنی کریم، مرحوم دکتر سعید سمرالدین صمدوف از کشور تاجیکستان و از طلاب مقطع دکترای جامعه المصطفی العالمیه آین بزرگ داشت و محفل قرآنی با حضور مسئولان، اساتید و طلاب ایرانی و غیر ایرانی جامعه المصطفی برگزار خواهد شد. ششمین دوره گفتگوهای راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیجی فارس. گفتگوهای راهبردی روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیجی فارس روز دوشنبه در حال برگزار شد که نقش ایران در تقویت امنیت و توسعه مراودات اقتصادی بین روسیه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیجی فارس یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
ششمین دور گفتگوهای راهبردی روسیه با کشورهای حاشیه خلیج فارس به میزبانی مسکو، هرچند طیف گسترده‌ای از مسائل منطقه‌ای، بین‌المللی، نفت و انرژی، اقتصاد و تجارت و مسائل سیاسی و امنیتی در دستور کار مذاکرات قرار داشت، اما ایران نیز به بخش مهمی از مذاکرات تبدیل شد.
مبادلات اقتصادی روسیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اکنون 11 میلیارد دلار است و چشم‌انداز میان مدت باید چند برابر شود. ایران شریکی مطمئن برای روسیه و کشورهای منطقه است که در تأمین امنیت و تسهیل مراودات اقتصادی نقش مهمی دارد.
نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت منطقه خلیج فارس و نیز در توسعه مناسبات بین روسیه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به عنوان مسیری امن، مطمئن و کوتاه یکی از موضوعات مهم مورد بحث روسیه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود. پس از 4 ساعت مذاکره، وزیران خارجه روسیه، عمان و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به نشست خبری آمدند و آنجا نیز ایران موضوع سوال خبرنگاران بود. با وجود آنکه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس چند باری از عنوانی مجعول برای خلیج فارس استفاده کرد، اما معاون سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خبرنگار دفتر از شرق الاوسط در مسکو و خبرنگار خبرگزاری تاس عنوان درست و تاریخی خلیج فارس را به حاضران یادآوری کردند. وزیر امور خارجه روسیه به سؤالی درباره ترمیم روابط ایران و عربستان این گونه پاسخ داد:
سعودی عربستان совсем недавно возобновила дипломатические отношения с исламской республикой Иран.
ترمیم روابط ایران و عربستان فضای مثبتی در منطقه ایجاد کرده که میتواند به سود همه کشورهای منطقه باشد.
و نایف مبارک، دبیر کل بحرینی شورای همکاری خلیج فارس، از اشتراکات ایران با جهان عرب گفت:
جمهوریت ایران، ما با ایران اشتراکات فراوان تاریخی داریم. دین و فرهنگ ما مشترک است و خواستار توسعه و تقویت روابط با ایران هستیم.
موضوع فلسطین هرچند دستور کار اصلی نبود، اما از سوی وزیر امور خارجه عمان به یکی از بخش‌های اصلی مذاکرات مبدل شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه.
شنوندگان عزیز، با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. سمرقند میزبان 14 نشست کنوانسیون تنوع زیستی. 14 نشست کنوانسیون تنوع زیستی روزهای 23 تا 28 اکتبر سال جاری میلادی در شهر سمرقند برگزار می شود. به گزارش فارس، 13 نشست قبلی کنفرانس اعضای کنوانسیون در سال 2020 میلادی در گاندیناگر هند برگزار شده بود. عزیز عبدالحکیموف، وزیر اکولوژی محیط زیست و تغییرات اقلیمی ازبکستان در شهر برلین، در دیدار با فرانکل، دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل متحد در حفاظت از گونه‌های مهاجر حیوانات وحشی، کنوانسیون قرارداد را بین ازبکستان به نمایندگی از وزارت محیط زیست و سازمان ملل به نمایندگی از دبیرخانه کنوانسیون بان در مورد برگزاری این نشست با امضا رساند. طرفین همچنین در این دیدار مسائل سازمانی برای آمادگی و برگزاری این مراسم جهانی را بررسی کردند. دوشنبه میزبانی همایش تجار و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و چین. با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه همایش با مشارکت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و چین برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این همایش جستجوی شرکا، معرفی توان اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تاجیکستان، افزایش واردات و صادرات محصولات بین دو کشور عنوان شده است. بنابر اعلام کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، در این رویداد قرار است که 19 سازمان از استان سینکیانگ چین و 80 کارآفرین از تاجیکستان که در بخش‌های مانند انرژی، کشاورزی، صنعت و غیره مشغول کار هستند شرکت کنند. در این نشست همچنین رؤسا و نمایندگان کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی، وزارت صنعت و فناوری‌های نوین، وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، استانداری منطقه ختلان تاجیکستان شرکت می‌کنند. باستابی بین‌المللی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، تکمیل فرآیند عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یا شانگهای باستابی گسترده در بین کارشناسان، تحلیلگران و رسانه‌های چین داشته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تکمیل فرآیند عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای باستاب گسترده‌ای در بین کارشناسان، تحلیلگران و رسانه‌های چین داشته است. برخی از رسانه‌ها اعلام کردند پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای یک اتفاق بزرگ و خوب نه تنها برای ایران، بلکه برای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو است.
ایران می تواند یک نیروی محرکه برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو همکاری شانگهای را فراهم آورد، به ویژه اینکه ایران یک کشور بزرگ در زمینه انرژی است و می تواند همکاری های خود را با کشورهای عضو در زمینه تجارت نفت، گاز طبیعی و استخراج مواد معدنی، توسعه کشاورزی، فناوری و هوش مصنوعی ارتقا دهد.
به گفته خبرگزاری شینهوا و روزنامه گلوبال تایمز، عضویت ایران امکانات جدید بیشتری را برای گسترش و تعمیق همکاری‌ها میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ایجاد خواهد کرد. کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای باعث افزایش بیشتر نفوذ بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای و تقویت قدرت شرق در ساختار استراتژیک شده است.
ایران با توجه به موقعیت استراتژیکی که دارد نقش مهمی در این سازمان ایفا خواهد کرد. اطمینان دارم مشارکت ایران در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و انرژی توسعه خواهد یافت.
محسن بختیار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، با اشاره به ظرفیت‌های ایران در زمینه‌های مختلف از جمله منابع غنی نفت و گاز می‌گوید:
کشور ایران کشوری است دارای منابع غنی نفت و گاز و طبیعتاً با استفاده از این ظرفیت امکان تأمین منابع مورد نیاز انرژی کشورهای عضو بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
همچنین در شبکه‌های اجتماعی چین، هشتگ پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای بیش از 40 میلیون نفر بازدید کننده داشته است.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
سفری پرهاشه بایدن به انگلیا. رئیس جمهوری آمریکا که برای حضور در نشست سران ناتو در لیتویا به اروپا رفته بود، دیدار کوتاه با ریشی سوناک نخست وزیر انگلیا و چارلز شاهی این کشور داشت که اخبار اختلافات میان دو متحد سنتی را داغ‌تر کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن. President Biden
and Prime Minister Rishi Sunak. ده ها سال است دولت‌های آمریکا و انگلیس روابط دوجانبه خود را ویژه اعلام می‌کنند، اما شرایط جهانی، منطقه‌ای و داخلی این روابط را به چالش کشیده است. گفتگوی کوتاه بایدن و سوناک و بدون نشست خبری مشترک، برغم انتظار چند ماهه لندن برای این سفر، خشم شماری از ملی‌گرایان انگلیسی را برانگیخت. دیلی میل نوشت:
رئیس جمهور ضد بریتانیایی امریکا فقط 42 دقیقه به نخست وزیر بریتانیا وقت داد و احتمالاً وقت نشد چایش را بنوشد و در دیدار با شاه هم پیشاپیش او در حرکت بود.
اقتصاد جهانی در حال حاضر در شرایط بی‌ثبات و لرزان است. در این شرایط اختلافات مقامات آمریکا و بریتانیا، متحدان سنتی به ویژه پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، آشکارتر شده است. بریتانیا امیدوار بود پس از این جدایی به سرعت بتواند با آمریکا رابطه ویژه اقتصادی برقرار کند. اما آمریکایی‌ها بریتانیا را به ته صفحه هدایت کردند. درباره جنگ اوکراین هم اختلافات دو کشور کم نیست.
بایدن که حضور نیافتنش در مراسم تاجگذاری شاه انگلیس خاطر مقامات این کشور را مکدر کرده بود، دیداری هم با چارلز شاه انگلیس داشت و گفته شد با او درباره مسائل آب و هوایی صحبت کرد.
شنونده اخباری ورزشی باشد. شرکتی هواپیمایی ترکیش ایرلاینز شریک رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان شد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ترکیش ایرلاینز رویدادهای مشترک را با هم برگزار میکنند. قرارداد همکاری بین فدراسیون فوتبال تاجیکستان و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در شهر دوشنبه امضا شد. رقابت 4 باشگاه بزرگ انگلیا و ایتالیا برای جذب طارمی. باشگاه های اینتر، آس میلان، ارسنال و منچستر یونایتد رقابت خود را برای جذب مهدی طارمی آغاز میکنند. باشگاه میلان قصد دارد یک مهاجم به خدمت بگیرد و استفانو پیولی را سرمربی این باشگاه در نشست خبری روز گذشته خود این موضوع را تایید کرد. از مهدی طارمی، اولیویرا موراتا، جان لوکا اسکاماکا و دوان زاپاتا به عنوان جدیترین گزینه ها برای جایگزینی لوکاکا در اینتر میلان سخن به میان می آید. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در ادامه گزارشی ویژه را می شنوید.
تکرار اهانت به قرآن کریم در کشور سوئد یا شویتسیا با واکنش گسترده دولت‌ها، مردم، تحلیلگران و مراجع در کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. عصر روز 28 ایون یک شویتسیایی عراق الاصل با نام سلوان مومیکا در استکهلم پایتخت شویتسیا در نخستین روز تعطیلات عید قربان یک نسخه از قرآن کریم را پاره کرد و آن را در مسجد مرکزی این شهر به آتش کشید. این اقدام توهین‌آمیز مومیکا با حمایت دولت شویتسیا انجام شد. چراغ سبز این جنایت دهشتناک از سوی دادگاه تجدید نظر شویتسیا صادر شد. دو هفته پیش پلیس شویتسیا گفته بود که قرار است دو تظاهرات در استکهلم برگزار شود و در آن قرآن کریم آتش زده خواهد شد و پلیس مخالف صدور مجوز این تظاهرات هاست، ولی دادگاه مذکور این درخواست پلیس را رد کرد. ولید المقدادی، روزنامه‌نگار عراقی که در شویتسیا زندگی میکند، در برنامه بهترین گفتار که از شبکه روسیه الیوم پخش میشود گفت که سلوان مومیکا اهل استان نینوا در شمال عراق و یک لیبرال ملحد و افراطی است. او بنیانگذار حزب دموکراتیک سوریانی و فرمانده یک گروه مسلح با نام سقور السریان بود که برای آزادسازی استان نینوا از اشغال داعش تشکیل شده بود. با گفته او، سلوان مومیکا در سال 2017 به اتهام جنایت جنگی دستگیر شد و سپس با دخالت کشورهای غربی آزاد شده و به شویتسیا رفت و اکنون هم به یکی از حزبهای تندروی این کشور پیوسته است. اقدام به اهانت علیه قرآن کریم نمونه آشکار پایمالسازی حقوق مذهبی مسلمانان شویتسیا و مسلمانان سراسر جهان است که مخالفت یکپارچه مسلمانان از دولت‌ها و مردم تا مراجع را در پی داشته است. صدها نفر از شهروندان عراقی در برابر سفارت شویتسیا در بغداد تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار اخراج سفیر این کشور شدند. برخی از دولت‌های اسلامی نیز با اهانت علیه قرآن کریم واکنش نشان دادند. به نظر می رسد که بیشترین واکنش ها در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران به مشاهده رسیده است. در همین رابطه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره ضرورت برخورد جدی با چنین حرکت های تاکید کرد و گفت
کشورهای اروپایی که مدعی آزادی اند، مدعی احترام به عقیده دیگران اند، به ارزشمندترین کتاب الهی که برای هدایت بشر آمده قرآن کریم اهانت می کنند. نه فقط 2 میلیارد مسلمان قلوبشون جریحه دار می شود، نه تمام ادیان الهی آسمانی و ابراهیمی مردمان و پیروانش قلوبشون جریحه دار میشه. تمام صاحبان مکاتب الهی، تمام متدینین در عالم قلوبشون جریحه دار میشه. تمام آزاد زنان و آزاد مردان قلوبشون جریحه دار میشه. یعنی توهین به کتاب کامل و قرآن عزیز ما توهین به همه ادیان الهی است و توهین به انسانیت، توهین به بشریت و توهین به همه ارزش‌های الهی است و جامعه اسلامی از این توهین نخواهد گذشت.
همزمان با موضع‌گیری مقامات رتبه جمهوری اسلامی ایران، کشورهای مختلف جامعه این کشور نیز دست به تظاهرات زده، خواستار محکومیت جهانی اقدامات توهین‌آمیز در کشور سوئیسیا یا سوئد پیرامون قرآن کریم شدند. بخش‌های از صحبت‌های شهروندان جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه اینک می‌شنوید.
سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، هر بدین آزادی احانت، هر بدین آزادی احانت، هر بدین آزادی احانت، سفارت احانت تنظیم باید گردن.
این فهمه که احانت هیچ وقت آزادی بیان نیست، این حرکات سخیفه که ضد آزادی بیان اتفاقا.
من امروز همراه پسر و همسرم اومدم تا از کتاب خدا، کتاب رسول الله دفاع کنم و به دشمن بگم مثل همیشه شکست میخوره و کشور سوئد باید معذرت خواهی کنه از مسلمانای جهان.
امروز شما چی اومدی که چی بگین در
ما؟ میخواییم دولت سوئد تکلیف خودش رو مشخص بکنه. امروز برای اولین بار با آخرین مشخص بشه که به هیچ عنوان حق ندارن تو هیچ جای دنیا، چه کشور خودشون چه جای دیگه، کسایی که این کارا رو میکنن حمایت کنن. قرآن جز محبت، جز حقانیت، جز راستگویی کتاب دیگه نیست. یک بار مطالعه کنن تا بفهمن که چقدر دارن بیراهه میرن. از اینها بزرگتر بودن، قویتر بودن، ولی زمانی که با این کتاب مقدس در افتادن اثری ازشون نیست. مطالعه کنن این کتاب رو، بعدن اجازه بدن که هر کس تو کشورشون بتونه ابراز وجود کنه.
به نظر این اتفاقی که افتاده در راستای آزادی بیان هست؟
نه اصلا نیست.
توهین به ادیان دیگر، تمسخر ادیان ها، مقدسات یک امت، آزادی بیان و آزادی نیست.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تبریک رؤسای جمهوری تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان به میرزیایف. نشست کارگروه های نقشه‌برداری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و سخنگوی وزارت خارجه ایران. جزایر سه‌گانه تعلق ابدی به ایران دارند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمند، برنامه های رادیو تاجیکی وقتی شما بخیر، خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ای لحظه شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانی اما میمیرم من، تو جاودانی اما میمیرم من. مگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی؟ تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی؟ تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه تولدم را دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار با جون می کشیدم چقدر هراس کردم، برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. نه سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. ای لحظه شمار از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من، تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانی اما میمیرم من، تو جاودانی